بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، إلى لقاء يوم الدين. درس مفاهيم قرآنية 1، تذكار وعي، دفتر 2، سوره های مبارکه اخلاص و فلق و ناس، جلسه 50، آخرین جلسه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، بفهمد احد یعنی یگانه، یکتا، تک، فرد. الله الصمد، خب برای صمد معانی خیلی زیاد نقل کردن، یه معنیش این برتر، یه معنیش اصلی که بعضی گفتن تو پر بودن، که خداوند جای خالی نداره، همه جا رو احاطه کرده، یک وجود بی انتهاست. یه معنیش که بی نیازه، یه بی نیازی که دیگران به اون نیاز دارن. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کف یا کفو یعنی همتا، نظیر، مانند. خب در سوره مبارکه فلق، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. آز یا اوز، از ماده اوز، ایاز. خود ایاز معصش ایواز بوده، یعنی ناقص واویه. آز یا اوز مثل قال یا قول، یعنی پناه آوردن، پناه بردن. پس اعوذ یعنی پناه میبرم، پناه میآورم. فلق به سپید دم، به فجر فلق گفته میشه. غاسق شب تیره و تاریک رو غاسق میگن، و من شب غاسق اذا وقب. وقب مصدرش وقوبه، یعنی داخل شدن، فراگیر شدن، گسترده شدن. و من شر نفاثات فی العقد. نفاثات جمع نفاثتون هست. خب نفاثه صیغه مبالغه هست، از نفس، نفس یعنی دمیدن، آهسته دمیدن، به طور خفیف دمیدن، دمیدن آهسته و ملایم رو نفس میگن. عقد جمع عقده هست، یعنی گره، مثل جمل جمع جمله، عقده یعنی گره. در سوره مبارکه ناس، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس. ملک صفت مشبهه است، فرمان روا، پادشاه، حکران، کسی که در شؤون مردم با امر و نهیش تصرف میکنه، دخالت میکنه. این کلمه در مورد اداره کردن موجودات عاقل به کار میره، به همین خاطره که ملک الناس گفته شده. اما مثلا ملک الاشیاء که بی جانن غیر عاقلن گفته نمیشه. من شر الوسواس الخناس. وسواس یه معنی اسم فاعلی داره، وسواس کننده، چون بعدا گفتن جنبه اسم فاعلی داره. یه معنیش این وسوسه‌گری که معنی اسم مصدریش. خناس هم صیغه مبالغه هست، از خنس، این خیلی پنهان شونده یا خیلی دور شونده. جنم جمع جنی هست، جنی واحده، جنه جمعش. اما نکات لغوی و ادبی، اولیش قل هو الله احد هست، میفهمد هو ضمیر شأن. در فارسی ترجمهش جوری، حقیقت این هست، واقعیت این هست، موضوع این هست. دیگه الله احد مبتلا و خبره، لذا این که ترجمه شما او خداوند یگانه است، این ترجمه نادرست است. بریم الله احد، الله یگانه است، او خداوند یگانه است. به نظر میاره که احد صفت برای الله است، در حالی که احد خبر برای الله است، نه صفت برای الله است. در مورد الله الصمد فرمود یه مطلبی از تحریر و تنوین نقل میکنه، میفرماید و صیغت الله الصمد صیغت قصر، این هیئت این قالب برای قصر و حصر. خب چجوری؟ به سبب تعریف المسند، چون مسند که از صمد معرفه اومده، وقتی در مبتلا و خبر، خبر که مسنده معرفه بیاد در علم معانی بیان شده که مفید قصر. قصر چی؟ قصر و صفت تفید و قصر صفت صمدیه علی الله تعالی، این وصف صمد بودن مخصوص اوست، یعنی تنها موجودی که بی نیازه و همه به اون نیازه، نه فقط اللهست، منحصرن اوست. و هو قصر قلب. خب حالا قصر رو تقسیم میکنه انواع مختلف، قصر مثلا افراد داریم، قصر قصد قلبه. قصر قلب در جایش که انسان حس میکنه این خصوصیت مال دیگریست، منحصرش میکنه در این فرق که بگه نه اشتباه میکنه. خب در اینجا قصر قلب برای چی؟ و هو قصر قلب لابطال ما تعوده اهل شرک فی الجاهلیه من دعائهم اصنامهم فی حوائجهم و الفزع الیها فی نوائبهم حتی نسوا الله. چون که اهل شرک در جاهلیت تعوده و عادت کرده بودن که در حاجتهاشون بتها رو صدا می زدن و به اونها پناه می بردن، فی نوائبهم، نوائب جمع نائبه، سختی، گرفتاری، حوادث، این کارو به حدی کردن حتی نسوا الله، در حوائج سراغ بت‌ها می‌رفتن، در گرفتاری‌ها سراغ بت‌ها می‌رفتن. خداوند میگه نه، در گرفتاری‌ها صمد فقط اوست، بعد به او پناه ببرید، او بی نیازی است که همه به او نیاز دارن. معنی قصد قلب اینه، یعنی چیزی که خصوصیت مال دیگران بوده از اون میگیری، از بت‌ها میگیری، منحصرش میکنی به خدا، میگه صمد اونه نه بت‌ها. ولم یکن له کفوا احد، اصل جمله جوریه لم یکن احد کفوا له، احد اسم لم یکنه، کفوان هم خبرشه. خب حالا چرا جا به جا شده؟ شده لم یکن له کفوان احد. دلیل جا به جایی در مورد احد که احد آخر اومده، خواستن آهنگ آیات و فواصل آیات حفظ بشه، چون آخر همش دال احد، سمن، یولن، احد، باید احد آخر بیاره که آهنگ به هم نمیخونه. پس دلیل جا به جایی احد که اسم لم یکن بوده، رعایت فواصل آیات، یعنی رعایت آهنگ آیات. خب چرا لهو از جاش مقدم شده؟ چون لهو آخر بوده، این لهو مقدم شده که تأکید رو برسونه، عنایت خاص رو برسونه، عنایت و توجه خاص رو بده به نفی همسان برای خدا، یعنی خدا همسانی نداره، نظیری نداره، لذا این لهو رو اورده به این توجه. لم یکن لهو، لهو برای این الله همسانی نیست، کفوی نیست. نکته دیگه این است که لم یکن در این آیه، لم یلد، لم یولد در آیه قبل، اینا همشون مضارع هستن که با لم منفی شدن. لم وقتی مضارع رو منفی میکنه معناشو ماضی میکنه، پس باید معنا ماضی بشن، چون فعل مجموعا ماضی. نکته بعد، من شر غاسق اذا وقب، که در سوره مبارکه فلق هست، میفهمه اضافه شر به غاسق، شر غاسق، شر به غاسق اضافه شده. این اضافه، اضافه اسم به زمانه، یعنی اسم که شر به غاسق که زمانه اضافه شده. تنه اضافه بهش میگن اضافه ظرفیه، یعنی معنی فی داره، مثل صلات الفجر، صلات الفجر و صلات الفجر، صلات به فجر که زمانه اضافه شده، یعنی نمازی که در وقت فجره. لذا شر قاسق معناش این نیست که شرقی که مال خود قاسقه، یعنی خود تاریکی شر داره چون قاسق این تاریکی، بلکه معناش این است شرقی که در وقت تاریکی است، در زمان تاریکی است. قاسق در این آیه، حاسد در آیه پنجم، و من شر حاسد اذا حسد، اینا هر دوش نکره است. نکره اومدن در این موارد برای تعمیم عمومیت دادنه. لذا از التحریر و التنویر اینجوری نقل میکنه: و تنکیر و قاسق فی مقام دعا یراد به العموم. ای که الان چون در مقام دعا است، خدایا از شر قاسق تاریکی اذا وقب، وقتی که فراگیر بشه به تو پناه میبرم، این داره دعا میکنه. فقط نکره آوردن قاسق در مقام دعا یراد به العموم، یعنی از هر تاریکی، از هر نوع تاریکی. لأن مقام الدعا یناسب التعمیم، چون مقام دعا با عمومیت مناسبت داره. در مورد حاسد هم همینطوره، یعنی قل اعوذ من شر حاسد اذا حسد، یعنی واقع جوریه قل اعوذ برب الفلق من شر حاسد اذا حسد، یعنی از شر هر نوع حاسدی بازم عمومیت رو میرسون. و من شر نفاثات فل عقد. نفاثات صفت موصوفش چیه؟ دو نظر هست. نظر اولی است که موصوفش النساء هست، یعنی و من شر النساء نفاثات فل عقد. احتمال دومی است که موصوفش النفوس باشه، یعنی من شر النفوس نفاثات فل عقد. خب رو فرض دوم، رو فرض اول نساء نفاسات منظور زنان جادوگر و ساحره، اما رو فرض دوم که موصوف النفوسه دیگه اختصاصی به زنان جادوگر نداره، شامل مردان هم میشه، یعنی هر نفسی که دمنده در گره ها باشه به منظور سحر کردن. نکته ششم راجع به سوره مبارکه که ناس اله ناس. الا مستره اله یعله الهن، یعنی پرستیدن. اما اینجا ممکنه معنی اسم مفعولی یعنی معلو داشته باشه. قل اعوذ برب الناس، رب ناس کیه؟ ملک ناس. اله ناس یعنی معبود مردم. پس ای که اله به معنی اسم مفعول یعنی معبود باشه، معنی مناسب قابل قبولیه داره. نکته بعدی من شر وسواس خناس. خب وسواس اسم مصدر یا وصفه؟ اگر اسم مصدر باشه یعنی وسوسه گری، اگر وصف باشه یعنی وسوسه کننده. اینجا دو نظر هست. اونایی که میگن اسم مصدر، اونا میگن در اینجا اسم مصدر هم باشه جایگزین وصف شده، چون اینو معنی وصفی توش هست. نکته آخر راجب من الجنت و الناس که آخرین آیه از قرآن کریمه. خب من الجنت و الناس ایمن چه منیه؟ ایمن بیانیه هست، یعنی اونی که یوسوس فی صدور الناس، داره اونو معرفی کن کیا هستن؟ جنه و ناس هستن. پس من بیانیه هست، یعنی توضیح میده که یوسوس خناس از جنی ها باشه یا از انسان ها فرق نمی کنه، بعد از اینا به خلا برن. نکته اولو این است که جن جمع جنیه. دلیلش هم این آیه است: ولقد علمت الجنه انهم لمحزورون، انهم لمحزورون. خب انهم هم به جنه برمیگرده، معلوم میشه که جنه معنای جمع داره، زیرا ضمیر جمع هم در انهم به اونها برگشته. چشمانداز سوره مبارکه توحید خب اسمش دیگه سوره توحید، سوره اخلاص. سوره توحید معروفه که شناسنامه خداونده، یعنی اون مقداری که امکان داره با این سوره میتونیم خدا رو بشناسیم و فکر خودمون و تصور خودمون رو از چیزای باطل در مورد خدا پاک کنیم و خالص کنیم. به همین خاطر به سوره گفتن سوره اخلاص، یعنی انسان تصورش رو راجع به خداوند از شرک، امور نادرست و غلط خالص کنه، پاک کنه. خب امام سجاد علیه السلام در این روایت معروف میفرمایند که چون خداوند میدونست در آخر زمان مردم میان که خیلی جرفندیش و عمیقندیش هستن، یه چند تا سوره رو مخصوصا برای اونا گذاشته. یکی سوره توحیده، یکی آیات نخست سوره مبارکه حدیده که میرسه به این آیه و هو علیم به ذات الصدور که حدود 6 آیه هست. میگه دیگه اینا اوج خداشناسیه. اگر کسی در خداشناسی چیزی ورای اینها رو بخواد دنبال کنه هلاک میشه، یعنی دیگه نمیتونه به اوج برسه. خب البته درباره فضیلت تلاوت این سوره و آثار و برکاتش هم که چیزهای عجیبی در روایان داریم. خب میدونی که این سوره ثلث قرآنه و سه بار خوندنش معادل یک بار ختم قرآنه. هدف این سوره درست شناختن خداوند و منزه کردن فکر و اندیشه از تصورات و پندارهای نادرست در باره رب العالمین. اما آموزه های سوره مبارکه توحید بیان میکنه خداوند احد، یعنی یک وجود یکتای بی حدی که در همه ابعاد بی نظیر یگانه هست، هیچ چیز شبیه اون نیست، لیس که مثلی شای، ذات یگانه و بسیطی داره، از چیزی مرکب نشده، اجزا نداره، تقسیم پذیر نیست. می‌فهمن خداوند صمده، یعنی کامل مطلق بی نیاز محضه که همه عوالم نیازمند او هستن. خداوند جنبه مادی نداره، فرزند نداره. پس این تصور غلط مسیحیان که عیسی علیه السلام به تصور نادرست مشتکین که فرشته ها رو فرزند خدا، یا تصور نادرست یهود که عزیر رو فرزند خدا میدونستن، اینا تصورات غلط و فاسدیست. خب حالا خداوند از راه های گوناگون در قرآنش پندارها رو باطل کرده و برهان آورده، مثل این آیه قال اتخذ الله ولدن سبحانه هو الغنی له ما فی السماوات و ما فی الارض ان عندکم من سلطان. گفتن خداوند فرزند داره، منزه است، او غنی است، از که فرزند داشته باشه، آسمان ها و زمین مال اوست، شما نسبت به این حرف هیچ حجتی ندارید. یعنی فرزند داشتن برای خداوندی که غنی محضه و از هر نقصی پاک و منزه نقصان محسوب میشه و این نسبت نسبت شرک‌آلوده. خدایی که مالک همه آفرینشه هیچ نیازی نداره، پس نمیشه نیازمند فرزند باشه. خداوند از چیزی به وجود نیومده و یعنی محتاج میشه، زائیده کسی نیست و یعنی محتاج میشه، لم یلد و لم یولد، حتی زائیده ذهن ما نیست که بتونیم اونو تصور بکنیم. چون اگر چیزی رو در ذهن نسبت به خداوند تصور کنیم، این تصور مخلوق ماست، نه خالق هستی، نه خالقی که آفریننده ماست. در آخر آیه هم فرمودن ولم یکن له کفواً احد، هیچ کس در هیچ چیز نظیر و همتای خداوند نیست، لیس که مثل شی، پس همه موجودات به اون نیاز دارن، هیچ چیز همتای اون نیست. امیرالمومنین علیه السلام هم در نهج البلاغه فرمایند او کسی را نزاد که خود نیز مولود باشد و از کسی زاده نشد تا محدود گردد، مانند ندارد تا با او همتا گردد و شبیهی برای او نیست تا با او مساوی باشد. اما سوره مبارکه فلق سوره مدنیه، را راه در امان موندن از شرور رو بیان میکنه. هدف سوره فلق توجه و هشدار نسبت به آسیب ها و گزند ها و بیان راه و راهکار برای در امان موندن از اونها. آموزه های سوره مارک فلق هم این هست که ما انسان ها در مواجهه با خطر باید به نکاتی توجه داشته باشیم. اولشی که متوجه خطر باشیم. دوم این است که بدونیم که آسیب پذیریم و به دنبال پناهگاهی باشیم. پس نکته سوم این است که باید پناهگاه امن رو بشناسیم. نکته چهارم این است که برای ورود به این پناهگاه و پناه بردن به اونجا باید یک اقدامی بکنیم. سوره فلق و سوره بعدش که سوره ناسه این امور رو به ما یاد میده که خطر شر هر موجودیست که شرور باشه. هرچند سنو خطر بیشتر اهمیت داره، یکی شری که در شبه، چون خیلی از توطئه ها و نقشه کشی ها و هجوم ها در تاریکیه که زمان غفلت و ناتوانی ماست. دیگه شر زنان جادوگر، یعنی او افسونگرانی که دیگران رو اذیت میکنن. سوم شر حسود که خیلی شر دامنگیریست و سوزنده هست. وقتی که حسود حسادت شو بروز بده و حسادت ببرزه که به خواسته خودش برسه. دیگه که باید پناه بگیریم، خب معلوم میشه که ما یک وجود آسیب پذیر هست. خب حالا تنها پناهگاه مطمئن رب ماست، همونی که مالک مدبر و آفریننده ماست و همه امور در اختیار اوست، دانای به حال و وضعیت ماست و توانایی حفظ ما را از خطر داره. پس باید وارد این پناهگاه شد. ذکر خدا، یاد خدا کلید ورود به این پناهگاهه که باید در وقت خطر هم دلمون هم زبانمون یک سو متوجه خدا باشه و از اون مدد بخواد. چشم انداز سوره مبارکه ناس، این سوره مثل سوره فلق مدنیست. گفته شده که با هم نازل شدن. سوره ناس شر خطرناک و سنگین و سنگین خناس رو بیان میکنه و راه در امان بودن از اون رو متذکر میشین. هدف سوره ناس توجه و تنبه نسبت به شر وسوسه‌گره و بیان راهکار برای مسئولیت از آسیب اوست. آموزه های سوره مبارکه ناس در سوره فلق نکات مهمی در وقت مواجه شدن با خطر ذکر شده. در اینجا هم علاوه بر اونا یه خطری که قابل توجه هست گوشزد میشه که پنهانه و خطرناکه، یعنی یه وسوسه‌گری که چون به یاد خدا بیفتیم خودشو قایم میکنه و چون از یاد خدا غفلت کنیم ظاهر میشه و شروع به وسوسه میکنه. نکته دومی است که روح انسان خیلی آسیب پذیره و اگر از این وسوسه های شیطان تبعیت کنه همین انسان یه شیطان انسان نما میشه، یعنی نیروهاش و استعدادش در اختیار دشمن که شیطانه قرار میگیره. یعنی در واقع شیطان با چشم او میبینه، با زبان او حرف میزنه، همون تعبیری که در نهج البلاغه به کار رفته. مثل یه آهنی که اگر خیلی با آهن رو با تماس داشته باشه خاصیت آهنربایی و مغناطیسی پیدا میکنه. نکته سوم این است که اگر ما در هنگام هجوم خطر و وسوسه های شیطان بخوام به یه موجود پناهنده بشیم، او تنها رب ماست که جزو رب نیست. اگر بعد به یک موجود مقتدر و فرمان روای نیرومندی پناه ببریم، او فقط خداونده که فرمان روای حقیقی هستیست. اگر نیازمند شدیم که پناهنده به معبود بشیم، تنها معبود ما رب العالمینه، جزو معبودی نیست. پس یک راه نجات داریم، همیشه خدا رو یاد کنیم، دل رو به یاد او زنده نگه داریم تا دشمن خناس شیطان راهی در درون ما پیدا نکنه و به ما طمع نکنه. دو پیام ذکر کردم. اولی که در هنگام خطر نباید فقط به پناهگاه بریم، یعنی اگر انسان بگه بریم به پناهگاه اما اقدام عملی نکنه کافی نیست. قول اعوذهایی که اینجا ذکر شده اقدام عملیه، یعنی باید اقدام عملی بکنیم. اقدام عملی در خطرهای معنوی پناه بردن به خداوند. نکته دوم این است که همه گرفتاری ها و سختی ها رو نباید شر دونست. خیلی از این چیه که ما شر میدونیم آزمون های الهی هستن. پس باید مراقب خناس باشیم تا نکنه ما رو از راه این شروری که برای آزمون ماست وسوسه بکنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و الحمد لله اولا و آخرا و ظاهرا و باطلا و سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.